یک شماره پیام کوتاه ماست، لطفا نظر موافق مخالف و درد دلاتون هم برای ما ارسال بفرمایید. همون جوری که توی خبرها شنیدین، عرضه حدود 1,000,000 سکه پیش فروش شده از امروز شروع شده. پیش فروش حدود 70 تن طلا اونم در قالب سکه نتونسته تعادلی در قیمت سکه به وجود بیاره و این بین سود کلان اتفاقی البته هم برای خریدارایی که تعداد اونها زیاد نیست ایجاد کرده. به همین خاطر مسئله دریافت مالیات خوب مطرح شده. از همکارم طباطبایی این گزارش رو بشنوید.
وزیر اقتصاد در یادداشتی دستوراتی در خصوص بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرار مالیاتی صادر کرد. یادداشتی که البته نه در رسانه‌های داخلی و نه حتی در سایت وزارت اقتصاد، بلکه در شبکه اونورابی اینستاگرام برای اولین بار منتشر شده. 20 روز قبل از دستور آقای وزیر توی اینستاگرامش، کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود که قراره با در اختیار داشتن اطلاعات خریداران برای دریافت مالیات سر و کار خریداران عمده سکه به سازمان مالیاتی بیفته.
کارگروه رو تشکیل دادیم که ما یک خط تمایز قائل بشیم بین افرادی که به طور معمول فعالیت میکنن و افرادی که به دنبال التهاب بازار بودن. کسانی که سودهای کلانی به دست آوردن یا از آشفت بازار فعلی سوء استفاده کردند، باید بدونن که مالیات اونها عکس خواهد شد و به اقتصاد کشور برگردونده خواهد شد.
این حرفهای آقای تقوی نژاد در شرایطیه که در طرح فروش سکه از سوی بانک مرکزی که در روزهای بحرانی عملیاتی شد، هیچ صحبتی از اخذ مالیات از خریداران سکه به عمل نیامده بود و حالا انتشار این خبر برخی خریدارها رو شوکه کرده. موضوعی که خواستیم از سازمان مالیاتی بپرسیم که مثلا که این تعریف خریدار عمده چیه و اگه یک خریدار عمده خریدش رو خرد کنه چه اتفاقی میفته، که سازمان امور مالیاتی گفته قراره در آینده نزدیک توضیحات بیشتر در این خصوص به مردم بده. ما هم سر قرار ایستادیم. اما از طرف دیگه وحید عزیزی، کارشناس ارشد اقتصادی، میگه این اتفاق خوبیه که توی دنیا هم مرسوم بوده و توی ایران انجام نمیشده، ولی حالا که داره انجام میشه اما و اگرهایی داره که اگه درست اجرا نشه مشکلی حل نمیشه. اما و اگرهایی از جمله قانونی که باید تدوین بشه.
اولا که اینجور در واقع مالیات گرفتن یه در واقع اتفاق مرسومیه در دنیا، ادبیات علمی هم داره به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه. اون طور اتفاقی که الان افتاده، یکی اینکه خب ما این پایه مالیاتی رو در واقع به این شکل نداشتیم و ابهام اصلی این است که با چه عنوانی قرار این مالیات اخذ بشه. آیا به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی هست یا به عنوان مالیات بر درآمد است؟ مون تا اینکه حالا چجور قرار عملیاتی بشه، فعلا که امروز که تحویل داده شد سکه ها که چیزی اعلام نشد. مون تا برداشت بنده از اخبار مسئولین که اعلام شده اینه که از کسانی که تعداد بالایی سکه خریداری کردن در واقع مالیات گرفته میشه، نه در واقع مردم عادی که مثلا فرض کنید 10 تا سکه خریدن. باید در آینده هم، در روزهای آینده هم فکر میکنم طرح در واقع قانونی به مجلس بره که از این به بعد اصلا ما یه پایه مالیاتی داشته باشیم که کسانی که در واقع مسکن، سکه، خودرو و هر خریداری میکنن به عنوان در واقع سوداگری و نه به عنوان چیزی که نیاز دارن، اینها از این بعد یه پایه مالیاتی به عنوان مالیات بر عاید سرمایه هست که مشمول مالیات میشن، با هدف این که در واقع این سرمایه ها به سمت بورس، سمت سرمایه گذاری در تولید برداشته
شد. به بهارستان رفتیم. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه اگه دولت تصمیمی میگیره باید عواقب و تأثیرات اجرا و پسا اجراش رو هم پیش بینی کنه و در خصوص این تصمیم به سه نکته اشاره میکنه.
چند تا نکته مهم در این رابطه به نظرم باید مطرح بکنیم. اول اینکه ما اون چیزی که در جامعه اقدام میکنیم و عمل میکنیم باید از ابتدای تصمیم خودش اون انتها را هم ببینه. اولین نکته ما اینه که دولت در هر حوزه‌ای طبیعتاً اقدامی رو باید انجام بده که بعداً در حوزه مسائل اجراییش با مشکل مواجه نکنه، نه خودش رو مشکل مواجه کنه نه دیگران رو. نکته دوم در بحث سکه که اخیراً مطرح شده، طبیعتاً اون چیزی که اتفاق میفته از ناحیه نگاه مالیات، این موضوع کاملاً مشخصه در قانون مقررات ما. اگر کسی به منظور خرید و فروش سکه اقدام بکنه به خرید و فروش و از محل اون عایدی گیرش بیاد، طبیعتاً باید میزان مالیاتش رو بپردازه. اما اگر کسی به هر دلیلی تصمیم گرفته سکه بخره و دولت جمهوری اسلامی ایران هم رسماً اعلام کرده که میخواهد سکه بفروشه، خب طبق قانون جاری کشور، طبق ضوابط مقررات فعلی کشور رفته اقدام کرده به خرید، یه دارایی خودش رو تبدیل کرده به یه دارایی دیگه و اصلا قصد خرید و فروش هم نداره. اگر ما مبنامون عملیات اقتصادی بازرگانی نباشد، تبدیل این دارایی از نظر ما در حال حاضر امکان وصول مالیات از اون وجود نداره. اما اینکه افرادی اومدن اخلال ایجاد کردن و بدون ضابطه اومدن، اون موضوعش اثر فراتر از این بحثی است که ما میگیم مشمول مالیات هست یا مشمول مالیات نیست. اون فرایندش باید بره در حوزه مفاصل اقتصادی بررسی بشه. شاید ظاهر قضیه یک اقدام عادی قانونی است، اما باطن قضیه به تشخیص مراجع قضایی، به تشخیص دستگاه امنیتی، یک اخلال در نظام اقتصادی کشوره. از این منظر کاملا مشخصه.
ابزار مالیاتی از یه طرف میتونه باعث توزیع عادلانه ثروت بشه و از طرف دیگه میتونه باعث شفافیت بیشتر گردش مالی در کشور بشه. موضوعی که اگه درست و شفاف اجرا بشه میتونه جلوی رانت و رانتخاری رو بیشتر بگیره. البته به شرطی که این دست قوانین اونقدر درست اجرا بشن که نقش واکسینه کردن اقتصاد رو داشته باشن و نه مسکنی مقطعی باشن برای دردهای همیشگی.
خب در مورد سرویس مدارس و مسائل مشکلاتش هم یه چیز جدیدی وضع شده، قانون جواد وضع شده، اینو با هم دیگه بشنیم از همکارم حسن علی مردانی.
شنیدن اخبار حوادث رانندگی بسیار دردناکه. از اون تلخ‌تر و دردناک‌تر حوادثی هستند که برای خودروهای سرویس مدارس پیش میاد. بیشتر این حوادث ریشه در ناایمن بودن خودرو و شایسته نبودن رانندگان سرویس ها داره و متاسفانه مرور این اخبار نشون میده که جایی از کشور نیست که از این حوادث خالی باشه. مثلا در تهران که دانش آموزان 4500 مدرسه از سرویس استفاده میکنن و تازه معاینه فنی تمام خودروها در این شهر به صورت مکانیزه کنترل میشه، باز هم سرویس مدارس وضعیت خوبی ندارن. آقای فرهانی عضو شورای شهر تهران:
من به گونه ایست که هر فردی و با هر وسیله نقلیه‌ای و با هر روشی بدون اینکه پروتکل‌های لازم رو رعایت کرده باشه، اقدام به جابجایی فرزندان مردم از مدارس منازلشون میکنه.
وضعیت نامطلوب سرویس‌های مدرسه، بحث نبود آیین‌نامه یا برای ایمنی سرویس‌های مدرسه پررنگ کرده. ما نتیجه مذاکرات این شده که از امسال تمامی راننده‌های سرویس باید از تاکسی‌رانی‌ها مجوز بگیرن. آقای صدری مدیر کل انجمن اولیاء مربیان آموزش و پرورش استان تهران:
اولا پیمانکارها برای گرفتن پروانه حمل و نقل از طرف آموزش پرورش به 21 دفتری که سازمان تاکسی ما معرفی کرده معرفی بشن که بتونن پروانه حمل و نقل بگیرن. از طرف دیگه قرار شد رانندگان هم باید برن در سازمان تاکسی رانی و اون دفترها مراجعه کنن، مدارکشون رو ارائه بدن. سازمان تاکسی رانی نهایتا تا آخر به اصطلاح مرداد این عزیزان رو به ما معرفی میکنه.
البته اینکه قرار تاکسیرانی مجوز فعالیت به سرویس های مدارس رو بده، این شعبه رو به وجود آورده که اولویت سرویس مدارس به تاکسیدارها برسه. با توجه به تقاضای سفرهای درون شهری در ساعات ابتدایی صبح، تکلیف خدماتی که تاکسی ها در شهر همزمان با زمان سرویس مدارس میدن چی میشه؟ موضوعی که آقای قنادان رئیس تاکسیرانی تهران میگه اون رو مدیریت میکنن.
در هر حال خودرو تاکسی یک خودرویی هست که مجوز و فعالیتشو دریافت کرده برای اینکه در زمینه حمل و نقل عمومی فعال بشه. موضوع سرویس مدارس هم موضوعی هست که بالاخره بلافاصله بعد از اینکه سال تحصیلی شروع میشه، بخش بزرگی از ترافیک روزانه رو به خودش اختصاص میده. خب طبیعتاً اونهایی که پروانه فعالیت تاکسی رانی دارن آمادگی بیشتری برای این سرویس دهی دارن. توجه به اینکه مسئولیت تاکسی رانهای ما در خطوط یا در ایستگاه‌های مختلفی که دارن کار میکنن، اینها وظایف مربوط به پوشش دهی به بخش دیگری از ترافیک روزمره رو هم به عهده دارن، ما کل ناوگان تاکسیرانی رو طبیعتاً نمیتونیم در این زمینه به کارگیری بکنیم. بنابراین ما اگر بخوایم بگیم ترجیح خاصی در این زمینه وجود داره، ما اون چیزی که برامون مهم است این است که تقاضای سفر رو بتونیم مدیریت بکنیم.
موضوع دیگه‌ای که با پررنگ شدن اجرای آیین‌نامه ایمنی سرویس مدارس مطرح شده، بحث حذف خودروی پراید از گردونه این سرویس هاست و گفته میشد پرایدی که 64% خودروهای سرویس مدارس رو به خودش اختصاص داده، قرار نیست دیگه صبح‌ها بچه‌ها رو به مدرسه برسونه. آقای قنادان اما میگه در بررسی‌هایی که انجام شده تصمیم گرفته شده این حذف تدریجی صورت بگیره.
بر اساس اینکه به طور ناگهانی امکان حذف اینها نیست، چون احتمال داشت که ما در تامین ناوگان دچار مشکل بشیم، این به صورت گام به گام اتفاق خواهد افتاد. به طور مشخص قرار شده که در 3 سال به صورت سالانه 1/3 از ظرفیت پرایدها خارج بشه. لذا امسال خودروهای پرایدی که عمر اونها بالای 10 سال باشه اجازه ارائه خدمات نخواهند داشت. فقط این در مورد خودروهایی که راننده اونها خانم‌های سرپرست خانوار باشن استثناء شدن.
اینکه سرویس‌های مدارس نظامند باشن خیلی میتونه در کاهش سوانه این خودروهای خدمت‌رسان به آینده‌سازان جامعه مؤثر باشه. اما در بسیاری از نقاط کشور هستن دانش آموزانی که مجبورن با وسایل نقلیه ناایمن‌تر از پرایدی که زیر پای قشر عظیمی از جامعه است خودشون رو به مدرسه برسونن و حتی در برخی از مناطق خودرو باری وانت حرف اول رو در انتقال دانش آموزان به مدرسه میزنه که هر ساله هم شاهد حوادث متعددی از این قبیل هستیم.
سرویس مدرسه زایدان با وانت نیسان.
با برچیده شدن مدارس در برخی روستاهای کم جمعیت و تحصیل این دانش آموزان در مجتمع‌های آموزشی که در یکی از روستاهای اطراف تأسیس شده، مشکل نقل و انتقال دانش آموزان اهمیت بیشتری از سالهای اخیر پیدا کرده. سند سرویس مدارس که نوعی استانداردسازی جابجایی دانش آموزان محسوب میشه، قبل از اینکه درآمد مالی برخی اصناف همچون تاکسیداران رو تامین کنه و یا فقط در شهرهای بزرگ دیده بشه، باید نگاه خودش رو معطوف به سراسر کشور بکنه، به طوری که ریسک و خطرپذیری پیمودن مسیر خانه تا مدرسه به حداقل برسه.
خب بریم سراغ خبرهای داغ پیکین امروزی با همکارم حسینی سید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همچنین حضور شنوندگان سلام روز بخیر میکنم. امیدوارم بخت همیشه یارتون باشه.
انشالله.
خب خبری داریم از آقای نوبخت، سخنگوی دولت، که هر گونه تغییر رو در بدنه دولت رد کرده.
بابا با این همه درخواست کردن نماینده مجلس و خود دولتی مثل آقای جهانگیری از تغییر استقبال کردن یا آقای ترکان، حالا گفته بعد ارنج
تیم تغییر. بله بله. اما قبل از این میخوام به بازجویی از شماری از مدیران وزارت صنعت رو بپردازم.
حتما همون خودروی خارجی ثبت فراش غیر قانونی شده.
بله، اون 6400 خودرویی که خب همتون میدونید که پارسال این اتفاق افتاد، ثبت سفارش ممنوع شد یه مدت 6 ماهی و بعد یه سری خلاصه هک کردن، حالا یا گفتن هک نشده یه چیزی بوده. دیروز هم آقای عالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که در چارچوب مبارزه با فساد برخی از مسئولان و مدیران وزارت صنعت سر این موضوع احضار و بازجویی و حتی ممنوع
شدن. البته نامه و دستور رئیس جمهور فکر کنم برای برخورد
بله با فساد برخورد
با فساد
در واردات خود، البته ورود قوه قضاییه قبل از نامه رئیس جمهور بوده. اونطور حالا اونطور که آقای عالی لاریجانی دیروز گفتن، سازمان بازرسی کل کشور از مدت ها قبل یا به قول امروزی ها استارت شفاف سازی و مقابله با فساد رو در واردات خود رو زده و پرونده رو به دادستانی تهران هم ارجاع
احتمالاً بازجویی مدیر وزارت صنعت هم دادستانی انجام.
بله بله بله، همینطوره دادستانی.
بعد حالا تموم شد بازجویی یا
نه؟ نه آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفته که بازجویی ادامه داره. دیروز و امروز هم یه سری از مدیران و مسئولان وزارت صنعت احضار و بازجویی شدن. حالا جالبه که ایشون گفتن شماری از مدیران خودروسازها هم سر این موضوع احضار شدن و پرونده شون در مرحله تحقیقات. بله بازداشتی نه، کسی تا الان اونطور که آقای اسماعیلی گفته
بازداشت نشده. حالا همین رو بزنیم کنار سید، واکنش دولت چی؟
بله مهمترین دلیلش واکنش دولت بوده که سخنگوی دولت آقای نوبخت امروز حالا در نشست خبریش موضوع رو یعنی احضار و بازجویی از مسئولان و مدیران وزارت صنعت رو تایید کرده. از قوه قضاییه هم خواسته در این پیگیری این پرونده سختگیری بکنه تا موارد مشابه
پیش نیاد. یه جوری استقبال کرده. به سرمایه گذاری آسیب بزنه.
بله خب این موضوع رو آقای نوبخت از قوه قضاییه هم درخواست کرده، گفته دولت از قوه قضاییه میخواد که هم در مجازات سختگیری کنه و هم امنیت سرمایه گذاری رو به وجود بیاره.
یعنی با ملاحظه دیگه،
یعنی مجازات با ملاحظه. شاید بشه این تعبیر رو کرد. اما یادون باشه که رسانه‌ها چند وقت پیش گفتن که رهبری به وزیر اطلاعات که حال گفته بود باید مفسدان با راهنمایی و هدایت بشن، به نوعی تذکر دادن و گفتن که این موضوع به ضرر اقتصاد ملی و وزارت اطلاعات، چون حالا رهبری بارها تذکر دادن و گفتن که تولید کنندگان سرمایه گذاران خودشون هم قربانی فسادن و مبارزه با فساد به امنیت فضای اقتصادی و سرمایه گذاری کمک میکنه.
خب سید حالا اینو گفتی، وقتمون هم که بریم سراغ خبر دوم.
تغییر در کابینه. بله مدت هاست که حالا میدونید که بحث در تغییر در کابینه یه پای جلسات هفتگی سخنگوی دولت شده دیگه. میدونید که
البته خیلی از دولتی‌ها فکر کنم البته به لزوم تغییر در کابینه اذعانم کردن یه جورایی.
بله درسته؟ آخرین خبر حالا فعلا این هستی که فعلا خبری نیست. حالا این امروز آقای نوبخت من از اظهاراتش حالا میشه فهمید ایشون برخی شایعات رو درباره تغییر در کابینه حالا از جمله درباره معاون اول رئیس جمهور و همچنین تغییر خود آقای نوبخت، یعنی خودش تکذیب کرده. بله
خب در مورد
بله قبلا بله این بحث چیز رو آقای جهانگیری قبلا مطرح کردن، بحث تبله تغییر در کابینه خود آقای جهانگیری استقبال کرد یا خود آقای نوبخت هم مطرح کرد. امروز آقای ترکان مشاور رئیس جمهور رو که افراد نزدیک به دولت حالا یه جمله حالا فوتبالی هم گفته، حالا بنوی تو فضای فوتبال هستیم، گفته که تیم اقتصادی دولت باید تغییر کنه، وقتی شرایط بازی تغییر میکنه ارنج تیم رو باید تغییر داد، الان باید مردانی رو برای مقابله با تحریم ها مناسب هستن به عرصه بفرستیم یا میدون بسیم و برخی ها باید فعلا نیمکت نشین باشن. خب علتش رو حالا باید از دولت تصمیم گیرن اصلی که در دولت بپرسید، حالا استدلالی حتما دارن، شاید فکر میکنن در این شرایط تغییرات اثر منفی داشته باشه یا شاید تغییراتی در آینده داشته باشن ولی اصلا نمیخوان رسانه‌ایش بکنن.
خب البته چند وقتش من خوندم که نوشته بود دولت تجویز تغییرات در کابینه از طریق مجلس انجام بشه.
بله امروز از سخنگوی دولت اینو پرسیدن، ایشون هم البته این مسئله رو تکذیب کرد. البته
خب تای تایش آقا انجام میشه بالاخره یا نه این تغییرات؟
بله خب جواب مسئله رو من نمیدونم ولی حتما میذارم تو هوای داغ مرداد باید احتمال شاهد خبری داغی در زمینه باشیم، حالا بخواد طرف دولت باشه یا مجلس.
بله وقت ندارم، روزتون بخیر.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
روشن و سپید مثل موج‌های بی‌قرار، لحظه‌های من را به زلف نسیم یاد دوست گره زده. کنار دریایی که نامش فاطمه معصومه است.
یا معصوم ملکه ارض و سمایی،
اینجا همه قلب ها به عشق دوستان خدا می تپند و خورشید هر صبح از مأذنه های ایمان بالا می آید.
این موج موج قافله عاشقان عشق.
در سالروز میلاد کریمه اهل بیت سلام الله علیها، 20 سالگرد تأسیس رادیو معارف را گرامی می داریم.
صدای فطرت و نور و فضیلت
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام السلام السلام،
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت هست.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت، مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز، در کلام امام رضا علیه السلام از کدام گزینه به عنوان سلاح انبیا یاد شده است؟ الف دعا، ب نماز، جیم روزه. سؤال رو تکرار می کنم، در کلام امام رضا علیه السلام از کدام گزینه به عنوان سلاح انبیا یاد شده است؟ الف دعا، ب نماز، جیم روزه. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
یا علی ابن موسی رضا.
14:50 دقیقه است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای همه شما شنوندگان گرامی. بررسی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت موضوع برنامه پیشرفت هست که دعوت میکنم شنونده باشید.
می‌گوییم پیشرفت توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض احترام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف. انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی برنامه پیشرفت رو دارید. همونطور که میدونید در این برنامه با مباحث ارزشمند کارشناسان محترم در خصوص الگوی اسلام ایرانی پیشرفت با شما بحث و گفتگو میکنیم. از نگاه فرهنگی و اجتماعی الگوهای خرد این الگوی کلان رو مورد دقت و بررسی قرار دادیم و کارشناسان محترم پس از تبیین الگوهایی که در پیشرفت مد نظر هست، جایگاه ما را در وضعیت کنونی رصد کردند و آسیب‌ها را هم برشمردند و راهکارها و راهبردهایی را که ما را به الگو می‌رسونه مشخص کردند. در برنامه‌های اخیر وارد بحث و گفتگو در خصوص الگوهای اقتصادی این موضوع شدیم. علاوه بر مباحثی که جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد کاظم رجایی فرد در خصوص الگوهای خرد اقتصادی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بیان کردن، چند برنامه‌ای هست که در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد جواد محقق نیا عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس محترم انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمی قم هستیم و مباحث خوب ایشون رو درباره نظام پولی بانکی و به ویژه بحث بانک میشنویم و بهره میبریم و درباره الگوهای اقتصادی در موضوع نظام پولی بانکی انشالله ایشون مباحثشون رو ارائه خواهند کرد. من خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر محمد جواد محقق نیا سلام میگم. خیلی خوش آمدید به برنامه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام دارم و آرزوی توفیق در عبادات و طاعات دارم و التماس دعا دارم از همش.
خیلی متشکر. مباحث خوبی که با جناب استاد محقق نیا داشتیم درباره بانکداری و جایگاه اون در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت منجر شد به این که مقدماتی رو درباره جایگاه بانک ما بگیم و اصولاً بانک از کی در جامعه بشری فعالیتش به صورت سازماندهی شده شکل گرفت و روی چه نیازهایی جوامع بشری رو به سمت بانک و فعالیت بانک ها آوردن. آقای محقق نیا ابتدا از بانک تجاری بحثشون رو آغاز کردن که گفتن در کشور انگلستان شکل گرفت به لحاظ اینکه این کشور مستعمره‌های زیادی داشت و می‌خواست عوایدش رو ارسال کنه به کشورش، به این نتیجه رسید که بانک بهترین شیوه است که یک واسطه بشه برای اینکه این عواید در یک سیستم نظاممند خودش رو نشون بده. بعد از این کشور آلمان با توجه به ضعف‌هایی که بانک تجاری انگلستان داشت، بانک جامع رو تأسیس کرد که با توجه به نیازهای اون روز به نظر می اومد که بهتر از بانک قبلی باشه. بعد از اون در کشور ایالات متحده آمریکا بانک سرمایه گذاری تأسیس شد که بر اساس پروژه محور بودن کار و فعالیتش رو پی گرفت و بعد از اون هم بانک‌های توسعه‌ای نام گرفتن ابداع شدن و با محور قرار دادن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به دنبال بانکداری توسعه‌ای و همینطور ایفای نقش اجتماعی بانک بودن که این رو هم ما پشت سر گذاشتیم. در خلال این مباحث شاخص عدالت به عنوان یکی از محوری ترین فعالیت‌های بانک‌ها مطرح شد که سوال اصلی و محوری ما خدمت جناب آقای محقق نیا این بود که واقعاً در نظام‌های رقیب، نظام‌های سرمایه‌داری که بانک‌های کلاسیک دارن، آیا به این شاخص توجه ندارن؟ پاسخ ایشون مثبت بود، منتها فرمودن راه و روشی که اونها انتخاب می‌کنن و اهدافی که تعقیب می‌کنن با آنچه که ما به دنبالش هستیم کاملاً متفاوت هست. سوال بعدی ما این بود که واقعاً این شاخص عدالت در نظام بانکداری ما الان شکل گرفته یا نه؟ پاسخ صریح جناب آقای محقق نیا این بود که نه، این شاخص بسیار مهم که مورد تاکید دین ما و در حقیقت از مضامین ارزشمند مورد تاکید قرآن و سنت هست تا کنون در جامعه ما پیاده نشده و دلایل اون رو هم گفتن و توقعات و آنچه که نظام اسلامی از بانکداری میخواد رو هم برشمردن. حالا بحث قبلی ایشون در خصوص سیر تحول بانکداری ناتمام موند، ما ببینیم که صحبت های ایشون در این خصوص در حقیقت با چه بیاناتی کامل خواهد شد. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسیار زیبا و مختصر و مفید حضرت عالی جنبندی فرمودید، در عرض بنده رو تشکر میکنم، خود من هم استفاده کردم. در ادامه در واقع سیر تحولات بانکداری در عرصه بانکداری در دنیا، شخصی به نام محمد یونس در کشور بنگلادش الگوی جدیدی رو مطرح کرد که در واقع مشکلات سیستم بانکی در جامعه بنگلادش رو مرتفع کرد تا حدی و در واقع کمک کرد که در این کشور فقر مطلق ریشه‌گن بشه. به هر صورت همونطور که من در ابتدای مباحث عرض کردم، سیستم بانکی در هر نظام اقتصادی در کنار سایر فعالین و مؤثرین در عرصه اقتصاد قطعا مسئولیت مهمی و شاید مهمترین مسئولیت رو به عهده داره برای اینکه کمک بکنه به تحقق اهداف اون نظام و اون سیستم اقتصادی. در کشور بنگلادش اونچه که آزاردهنده بود و اذیت کننده بود فقر مطلقی بود که گریبانگیر بخش اعظم جامعه در این کشور بود.
بله.
به گونه ای که حتی بسیاری از مردم، بخش بزرگ از مردم، درآمد سرانه کمتر از $1 در روز رو داشتن و این یعنی که مایحتاج زندگی خودشون رو نمیتونستن تامین بکنن و شاید در گرسنگی به سر میبردن. قطعاً سیستم های بانکی رایج دنیا مثل بانکداری کامرشیال یا بانکداری تجاری پاسخگوی این در واقع مسئولیت نظام اقتصادی در رفع فقر در این جامعه نبود. بله. چرا؟ چون در بانکداری تجاری یک اصل اساسی وجود داره و اون این که وقتی شما به بانک مراجعه میکنید قطعاً از شما وثیقه خواهند خواست و ضامن خواهند خواست. خب افراد فقیری که در یک جامعه هستند در واقع این توانایی را ندارند که وثیقه یا ضامن را به بانک معرفی بکنند تا بتونن از تسهیلات بانکی و وام‌های بانکی و امکانات بانکی بهره‌مند بشن. وقتی که وثیقه ندارن، وقتی که ضامن ندارن، قطعاً از سیستم بانکی محروم هستند و امکان در واقع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را نخواهند داشت.
بله.
هر صورت در بانکداری تجاری به دلیل ماهیتش این بانک همواره به دنبال حداکثرسازی سود خودش هست و کاری و توجهی به این که در واقع مشتریان چه مشکلی دارن، در چه زمینه‌ای در واقع مشکلاتشون رو باید برطرف کرد ندارن. خب بانک تجاری نمیتونه پاسخگوی این گروه از افراد باشه که وثیقه ندارن. امروز در کشور ما هم بانک ها اگر در واقع در قالب بانک تجاری فعالیت میکنن، اولین درخواستشون از مشتری خودشون و از متقاضی تسهیلات اینه که خب وثیقه چی دارید. تا وثیقه به بانک ارائه نشه به هیچ کس وام پرداخت نمیشه. طبیعی کارم هست، او به دنبال در واقع بازگرداندن اصل و فرع سرمایه است که در اختیار مشتری قرار میده و براش این مهمه که پولی که پرداخت میکنه بتونه به نحوی دریافت بکنه. حالا در پرانتز عرض بکنیم که خیلی از شنوندگان عزیز